بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على وليك علي بن موسى عددا في علمك، صلاة دائمة بدوام عزك وسلطانك. اللهم سلم على علي بن موسى الرضا عددا في علمك، سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. اللهم صل على وليك علي بن محمد الهادي النبي، سلاما دائما بدوام عزك وسلطانك. خدای متعال را شاکرم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر، یک سال دیگر در کنار این بقعه مطهر و مبارک با شما مردم عزیز و وفادار دیدار کنم و سلام مخلصانه خود را به جوار عزیزی که از سراسر کشور در اینجا اجتماع کرده اند و به مجاوران محترم این شهر مقدس عرض کنم. حلول سال نو را و عید نوروز را تبریک عرض میکنم و شهادت حضرت امام هادی سلام الله علیه را تسلیت عرض میکنم. این امام بزرگوار در مجموعه آثار و برکاتی که از ائمه هدا علیهم السلام رسیده است، این خصوصیت را دارد که در ضمن زیارت مهمترین فصول مربوط به مقامات ائمه علیهم السلام رو با بیان وافی و شافی با زیباترین تعبیرات بیان کردن، زیارت جامعه کبیره از این بزرگوار است، زیارت امیر المؤمنین در روز قدیر که یکی از غرر تعبیرات و فرمایشات ائمه علیهم السلام است از این بزرگوار است. امیدواریم که به برکت نگاه عطوفت آمیز این امام بزرگوار که شهادت ایشون با روز اول سال و با عید نوروز همراه شده است، ملت ایران در این سال از هدایت الهی برخوردار باشند. امروز چند مطلب را من عرض خواهم کرد به شما برادران و خواهران عزیز که حضور دارید و در واقع به همه ملت بزرگ ایران. اولا یک نگاه گذرایی به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی، چه در اصول بنیانی و شعارها و ارزشها و چه در عملکردها، یک نگاه اجمالی خواهیم کرد، چون سال 1397 که امسال است 40 سال پیروزی انقلاب است. در این 40 سال این پرچم برافراشته چشمها را، دلها را در مجموعه عظیمی از ملتهای منطقه به خود جلب کرده است. مایلیم یک نگاه اجمالی بکنیم، ببینیم در این 40 سال شعارهای اصلی نظام جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است، عملکرد ما مسئولین در این مدت چگونه است. البته این بحث یک بحث طولانی و مفصلی است که با اون طول و تفصیل مناسب این جلسه نیست، لذا بنده اکتفا می کنم به بیانی کوتاه و تقریبا با اشاره. بیان مفصل این موضوع رو محول می کنم به جلسه دیگری در ماه مبارک رمضان. اگر زنده بودم و ماه مبارک رو درک کردم، در یکی از دیدارهای ماه مبارک رمضان مفصل در این زمینه انشاءالله صحبت خواهم کرد. یک مطلب اینه. مطلب بعدی این است که عرض کنیم در کشور ما استعدادها و ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای وجود دارد که تاکنون از آنها استفاده نشده است. اگر استفاده بشود وضعیت کشور به مراتب پیش خواهد رفت و بهتر خواهد شد. مطلب بعدی که عرض می کنم امروز این است که موانع استفاده از این ظرفیت ها چیست؟ یه مقداری به عیوب رفتاری خودمون واقف بشیم، ببینیم چه چیزی موجب شده است که ما نتوانیم از این ظرفیت وسیع استفاده کنیم. مطلب بعدی، سرفصل بعدی راجع به شعار امسال است که حمایت از کالای ایرانی است. یک توضیحی در این زمینه عرض می کنم. بعد هم یه اشاره‌ای به مسائل منطقه و یه اشاره‌ای به آینده خواهم کرد. این فهرست بحث‌های امروز است. امیدوارم برادران عزیز، خواهران عزیز که در جلسه حضور دارن با حوصله این بحث رو بشنون و از خدای متعال درخواست میکنم که زبان بنده رو گویا کنه بتوانم اون چیزی که مورد نظر هست بیان کنم. در باب ارزش‌های اصلی انقلاب و شعارهای انقلاب و اصول بنیادین انقلاب، اون چه که من میتوانم عرض بکنم این است که انقلاب امتحان خوبی در این زمینه پس داده است. یعنی ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری، اعتماد به نفس ملی، خودباوری ملی، عدالت و برتر و بالاتر از همه اینها تحقق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور. این شعارها با همون تراوت اول حفظ شده است. امروز کشور از استقلال برخوردار است. این خواسته عمومی این مردم بوده است در انقلاب، یعنی واکنش ملت ایران به 200 سال سلطه بیگانگان بر این کشوره. این رو خوب از جوانهای ما، اهل فکر و تحقیق ما مورد توجه قرار بدهند. تا قبل از انقلاب حدود 200 سال قدرت‌های سلطه‌گر بر این کشور مسلط بودند. حکومت‌ها زیر سایه قدرت‌های بیگانه حکومت می‌کردند. حکومت قاجار با تضمین دولت تزاری روسیه بر سر پا بود. یعنی در جنگ‌های ایران و روس، در قضیه ترکمانچای، عباس میرزای قاجاری قول گرفت که حکومت در خاندان قاجار باقی بمانه. یعنی خاندان قاجار زیر پرچم و ضمانت روس‌ها زندگی می‌کردند. بعد انگلیس‌ها آمدند، رضاخان رو سر کار آوردند. همون انگلیس‌ها محمد رضا رو سر کار آوردند. بعد در 28 مرداد سال 32 آمریکایی‌ها وارد میدان شدند، محمد رضا رو تجدید سلطنت کردند. یعنی در طول این سالهای متمادی حکومت‌های ما را یا این قدرت یا اون قدرت می آورد می برد. در یک برهه از زمان انگلیس و روس تزاری با هم توافق کردند، کشور ایران رو تقسیم کردند بین خودشون، قرارداد 1907. یک قسمت زیر سلطه انگلیس، یک قسمت زیر سلطه روس، یک قسمت کوچک هم این وسط مستقل. یعنی این جور کشور در زیر سلطه بود. لذا خواست عمومی ملت ایران این بود که از این حالت خارج بشه، استقلال پیدا کنه. من میتوانم عرض بکنم امروز در دنیا هیچ کشوری به استقلال ملت ایران ملتی ندارد. همه ملت‌های دنیا به نحوی از آنها نوعی ملاحظه کاری در مقابل قدرت‌ها دارند. اون ملتی که آرائش تحت تأثیر هیچ کدام از قدرت ها قرار نمیگیره ملت ایرانه. استقلال بنابراین محفوظ موند. آزادی، در آزادی، استقلال و آزادی در کنار هم جزو شعارهای اصلی انقلاب بوده است. آزادی تأمین شده است در این کشور. بله، عده‌ای بی انصافی می کنند، از آزادی موجود استفاده می کنند و به دروغ می گویند آزادی وجود ندارد. رادیوهای بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن آنها را بازتاب می دهند. واقع قضیه این نیست. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست. افراد متعدد در رسانه‌های مختلف افکار گوناگون ضد حکومت رو که عقیدشون هست ابراز میکنن. کسی هم با اینها کاری ندارد. بنا هم نیست که کسی متعرض اینها بشود. آزادی بیان هم هست. می توانند بگن بله، آزادی در همه جای دنیا چهارچوب دارد. آزادی یعنی برخلاف قانون عمل کردن وجود ندارد. آزادی یعنی برخلاف دین و شریعت عمل کردن وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام گرفته از شریعت مطهر اسلام است. این هست. البته اینی که کسی توقع داشته باشد آزاد باشد بر خلاف قانون عمل کنه، این منطقی نیست و این وجود ندارد. آزادی بنابراین هست. مردم سالاری، انتخابات عمومی در کشور ما جزء کم نظیرترین انتخابات ها در تمام دنیا و در کشورهای مختلف است. تقریبا همه سالها اخیرا هر دو سال یک بار انتخابات انجام میگیرد. در انتخابات همه آزادند، همه شرکت میکنند، با شور و شوق هم ملت ما شرکت میکنند. شما ملاحظه کنید در این 40 سال دولت هایی که با انتخاب مردم سر کار آمدن دارای گرایش های مختلف بودن. یه وقت گرایش به نوع سیاستی داشتن، یه وقت گرایش به ضد اون داشتن. همه اینا رو مردم انتخاب کردن. مردم سالاری در کشور ما مستقر است. ما یک روز انتخابات های خودمون رو یک روز نگذاشتیم تأخیر بشود، حتی در دوران جنگ. ارزش و اصل دیگر اعتماد به نفس ملی است، خودباوری ملت ایران. یعنی ملت در مقابل دیگران احساس انفعال و سرفکندگی نداشته باشد. یعنی روحیه ما میتوانیم. این امروز به حمدالله در کشور وجود دارد. البته عرض کردم شرح اینها و آمارهای مربوط به اینها طولانی است، اینا رو در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. امروز به حمدالله ملت ما و جوانان ما روی پای خودشون می ایستن و احساس استقلال و خودباوری می کنن. مسئله عدالت، بنده در چند هفته قبل گفتم در عدالت عقبیم، در بحث عدالت عقبیم. عقیده من همینه. منتها دیگران بدخواهان جور دیگه‌ای استفاده کردند. معنای این حرف رو این قرار دادن که کشور در باب عدالت هیچ حرکتی انجام نداده است. این خلاف واقعه. در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است. منتها این اون عدالتی که ما دنبالش هستیم و آرزوی ملت مسلمان است این نیست، با او فاصله داره. و الا اگر شما مقایسه کنید کشور ما را با دوران قبل از انقلاب یا با خیره با بسیاری از کشورهای دیگر، میبینید در اینجا فاصله طبقاتی کمتر است، توانایی های قشر ضعیف بیشتر است، عمومیت آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر چیزها حتما از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. من یک آماری اینجا نوشتم که این رو بد نیست بگم. این آمار، منشأ این آمار، این کسی که این آمار رو داده است، بانک جهانی است، یعنی آمار داخلی نیست. اینجا گفته می شود که پیش از انقلاب ضریب جینی بالای 50 بود. ضریب جینی یک محاسبه است که برای نشان دادن شکاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی در کشورها انجام میگیره. هرچه عدد این ضریب بالاتر باشد شکاف طبقاتی بیشتر است، هرچی کمتر باشه فشار شکاف طبقاتی کمتره. قبل از انقلاب ضریب جینی بالای 50 بوده است. در سال 94 ضریب جینی در کشور 38 بوده است. فاصله 50 و 38، یعنی ما این مقدار توانستیم فاصله طبقاتی رو کم کنیم. یک آمار دیگر که این آمار هم مربوط است به بانک جهانی، آمار بانک جهانی است، جزو آمارهای بین المللی است. قشر فقیر مطلق پیش از انقلاب 46% ملت ایران بودند، یعنی تقریبا نصف ملت ایران جز به قشرهای فقیر مطلق بودند قبل از انقلاب. امروز این عدد 46% رسیده است به 9.5%، البته در سال 93، آمار بعد از او رو بنده ندارم. یعنی این مقدار کار انجام گرفته. جمهوری اسلامی با وجود همه فشارهایی که داشته است در تأمین عدالت کارهای بزرگی انجام داده است و پیشرفتهای خوبی کرده است. البته تبلیغات چیز دیگری رو میگوید و اون عدالتی هم که ما توقع داریم، ما دنبالش هستیم، بیش از این هاست. بنابراین شعار عدالت هم شعار واقعی است و شعاری است که به حمدالله در کشور مندگار و مستقر است. و مسئله دین و شریعت، تحقق شریعت به برکت وجود شورای نگهبان که همه قدرت‌های مستکبر هم با شورای نگهبان مخالفن، به خاطر اینکه تأمین کننده انطباق قوانین و عملکردها با شرع مقدس است. این مربوط به شعارها. بنابراین من میتوانم به طور اجمال عرض بکنم که عملکرد 40 ساله در زمینه شعارهای اصلی انقلاب عملکرد قابل قبول و عملکرد خوبی است. اما در مورد کارکردهای مسئولان کشور، کارنامه در باب عملکرد اجرایی مسئولان در باب امنیت و ثبات، کارکرد بسیار خوبی است. در باب علم و فناوری کارکردها بسیار خوب است. در باب زیرساخت‌های کشور، یعنی راه‌های ارتباطی، سدها، نیروگاه‌ها، بنادر و امثال اینها، کارکرد بسیار کارکرد خوبی است. در باب صادرات غیر نفتی، در باب سرانه ناخالص ملی، سرانه ناخالص ملی نسبت به دوران قبل از انقلاب به 2 برابر رسیده است تقریبا. یک کارنامه مطلوبی در این زمینه‌ها وجود دارد. در باب توسعه اجتماعی همینجور، یعنی عملکردها در بخش‌های مختلف آمارهای خرسند کننده‌ای وجود دارد. تبلیغات البته غیر از این رو نشان می‌دهد. تبلیغات دشمنان سعی می‌کنند مردم را از واقعیت‌های مثبت دور کنند، برای اینکه دل‌های آنها را نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به نظام و نسبت به اسلام چرکین کنند. واقعیت این است که عرض کردیم. مطلب بعدی راجع به امکانات و ظرفیت‌های استفاده نشده است. این هم نکته بسیار مهمی است. من می‌خوام عرض بکنم اونچه که شما ملاحظه می‌کنید از پیشرفت‌ها، از امکانات، از توانایی‌های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این هاست. اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت کشور با برنامه ریزی درست استفاده کنیم، پیشرفت کشور، رشد کشور بسیار بیشتر از امروز خواهد شد. ظرفیت هایی که وجود دارد، یکی ظرفیت جوانان دانش آموخته ماست. این خیلی مهمه. ما 10 میلیون در کشور جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. 24 میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل داریم، یعنی 23 برابر اول انقلاب. اول انقلاب ما 170-180 هزار دانشجو داشتیم، امروز بیش از 4 میلیون دانشجو داریم، یعنی 23 برابر اون روز دانشجو هستند. این یک ظرفیت بسیار مهمی است برای کشور. غیر از جوانان دانشجو، جوانانی که در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیلند یا جوانانی که در میدان‌های عملی مشغول کار هستند، تعدادشون بسیار زیاد است. اینا توانایی‌های زیادی دارند، می‌توانند در علم، در صنعت، در امور تجربی، در تربیت نقش آفرینی کنند. ما از اینها استفاده درستی نکردیم، امروز هم استفاده درستی متاسفانه نمی کنیم. اینی که بنده اصرار دارم که جوانها هر جایی که دستشون میرسد خودشون کار کنند، اقدام کنند، تأسیس کنند، ابتکار کنند، به خاطر اینه. یک برنامه ریزی جامعی لازم است در کشور انجام بگیرد برای استفاده از این مجموعه جوانی که ما در کشور داریم. اینی که ما گفتیم آتش به اختیار، این فقط مخصوص کارهای فرهنگی نیست. در همه زمینه‌هایی که برای پیشرفت کشور مؤثر است، جوانان می‌توانند نقش آفرینی کنند. این یکی از امکانات ماست. یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفند، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. این کشور 80 میلیون. این سیاست غربی ها که من بعد اشاره خواهم کرد، سیاست تهدید نسل، امروز گریبان خود اونها رو گرفته است، داره بیچارشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری. این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته. وسعت سرزمین کشور ما، همسایگی آب‌های بین المللی آزاد، اینا همه فرصت‌های این کشور است. ما از اینها به طور کامل استفاده نمی‌کنیم. از اینها به طور کامل استفاده نمی‌کنیم. همه حاشیه خلیج فارس، یکی از دو حاشیه خلیج فارس متعلق به ماست. دریای عمان بخش عمده ای متعلق به ماست. همسایگان متعدد با 15 کشور ما همسایه هستیم. این یک امکان است، یک ظرفیت بسیار مهم است برای کشوری که دارای همسایگان متعدد است. کشور ما از لحاظ جغرافیایی در جای حساسی قرار گرفته است. نقطه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب است و این از لحاظ جغرافیایی مهمه. منابع طبیعی با ارزشی در کشور ما وجود داره که امروز بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشه به خارج فروخته می شود. نفت و گاز یکیشه. من در همین جلسه سال گذشته یا سال قبل گفتم که ما در موجودی نفت و گاز بر روی هم در دنیا اولیم. یعنی هیچ کشوری به قدر ایران عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد. در گاز اول، در نفت چهارم و در مجموع اینها به حجم مجموع نفت و گاز اول در همه دنیا. این خیلی ظرفیت مهمی است، امکان بسیار مهمی است. اینی که دشمن میخواهد به هر قیمتی تسلط خود را، قیمومیت خود را بر این کشور اعمال کنه به خاطر همین ثروت هاست. این یکی از منابع با ارزش کشور است. فلزات فراوان و فلزات با ارزش، مراتع جنگل ها و امکانات فراوان دیگر. اگر از این ظرفیت ها استفاده بشود، اقتصاد ایران در میان بیش از 200 کشور جهان در 12 کشور اول قرار خواهد گرفت. اگر از این ظرفیت ها استفاده کنیم، انشاءالله با ابتکار جوانها، با حضور جوانها، با حضور مدیران فعال و پر کوشش، انشاءالله بشود از این امکانات استفاده کرد. اقتصاد کشور در میان 12 کشور اقتصاد اول همه دنیا قرار خواهد گرفت و پیشرفت خواهد شد از همه جهت که امروز البته اونجور نیست. خب ما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردیم؟ علت این که از این ظرفیت ها استفاده نشده است وجود موانع. من چند تا از این موانع رو میشمرم. یکی از این موانع باور نداشتن بعضی از مسئولین ما به همین ظرفیت هاست. باور ندارن یا اهمیت به این نمیدن. وجود این همه جوان در کشور این یک ظرفیت مهمی است. بعضی از مسئولین ما در طول زمانها به این اهمیتی نمیدادن و این رو بعضیا باور نداشتن، بعضیا اهمیت نمیدادن. اینی که از دست این جوانها کار برمیاد، این رو بعضیا قبول نداشتن، باور نداشتن. اون روزی که صنعت هسته‌ای کشور شروع به فعالیت کرد و به اون اوجی که همه میدانید رسید، بعضی ها بودن، حتی بعضی از دانشمندان ما، بعضی از نسل‌های قدیمی ما به ما میگفتن آقا نکنید، فایده‌ای نداره، نمیشه، نمیتوانید. به خود من نامه مینوشتن، بعضی ها میگفتن که نمیتونید. چرا؟ چون اون کسانی که در صنعت کار بودن همه تقریبا جوان بودن، همه جوان، اکثر اونها در حدود سنین دوروبر 30 سال و کمتر از 30 سال اینها بودن. اینها توانستن. همون کسانی که منکر بودن بعدن اعتراف کردن که بله اینها واقعا توانستن این کار رو انجام بدن. امروز در صنایع مختلف این جوانهای ما در نانو تکنولوژی، در صنایع گوناگون، صنایع برتر، به قول فرنگی ما آوا های تک های کشور، عمده جوان ها هستند، مشغول کارند، دارن تلاش میکنن و میتوانن. جوان های ما قادر به خیلی از کارهای بزرگ هستند. بعضی از مسئولین ما در طول زمان این امکان رو باور نداشتن یا به اون اهمیت نمیدادن. به نظر من مهمترین چالش کشور ما یک چالش ذهنی است. یعنی همین که افکار عمومی نمیدانن چقدر ثروت در اختیار کشور هست بعضی از مسئولین ما هم متاسفانه نمیدونن چقدر ثروت انسانی و ثروت طبیعی در اختیار کشور هست. میخواهن، دشمن هم از همین داره استفاده میکنه. دشمن میخواد بگه که شما نمیتوانید یا ندارید یا نمیتوانید. بنده اصرار دارم به مردم بگم که ما میتوانیم و ما داراد هستیم و امکاناتمون فراوان است. مسئولین ما باید ایمان بیاورند به قدرت جوانان و به توانایی جوانان و اهمیت بدهند. جوانان ما هم باید از کار خسته نشن، از ابتکار خسته نشن، از بعضی از قدر نشناسی ها دل سرد نشن. بعضی ها به ما شکایت میکنن، جوان ها، که آقا ما این کار رو کردیم یا میتوانستیم بکنیم یا میتوانیم بکنیم، به ما اعتنایی نمیشه. خیلی خوب، دل سرد نباید بشن، باید دنبال کنن کار را، ابتکار را. مسئول هم وظیفه دارد، خود جوان هم وظیفه داره. این یکی از موانع. یک موانع دیگه کمکاری هاست. بعضی از افرادی که در بخش های مختلف مسئولن متاسفانه دچار تنبلی و کمکاری بودن و هستند، وضع کشور اقتضا میکنه کار پرتوان و پرتلاش رو. مسئولین در هر جا که هستن، مدیران، باسی تلاش رو افزایش کنن. یکی از موانعی که موجب شده ما از این ظرفیت ها استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخه بیگانگان بوده. بعضی ها، مردم ما، عرض کردم، در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه داخلی، و این هم خطای بزرگی است. شما ملاحظه کنید همین سیاست جمعیتی غربی ها که فرزند کمتر زندگی بهتر، این سیاست اروپایی، سیاست غربی است. خودشون هم عمل کردن و امروز دچار مشکلند. دارن جایزه میدن که خانواده ها فرزنددار بشن، جبران میخوان بکنن عقب موندگی رو، فایده هم نداره. این سیاست را، نسخه غربی را قبول کردن. ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم در سخنرانی، در جلسات خصوصی با مسئولین که موانع تولید نسل رو بردارید. مسئولین هم قبول کردن، تصدیق کردن حرف ما رو. منتها در مدیریت‌های میانی متاسفانه موانعی وجود داره. اونچنان که باید و شاید به این نسخه اسلامی که تناسلو توالدو تناسلو تک تناکهو تناسلو تک سرو فعنی اباهی بکن مل امم یوم القیامه، این نسخه اسلامیه، به این نسخه عمل نمی کنن، به نسخه غربی عمل می کنن. این یکی از موانع پیشرفت ماست. یکی دیگه به سیاست های بانک جهانی، سیاست تعدیل، سیاست های مربوط به بعضی از معاهدات بین المللی، به قول خودشون کنوانسیون ها، این سیاست ها رو عمل کردن، اینا جزو موانع پیشرفت در کشوره. به درونزایی در اقتصاد بیتوجه بودن. ما در اقتصاد مقاومتی، جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی و خصوصیات اقتصاد مقاومتی درونزایی است. درونزایی یعنی تولید ثروت به وسیله فعالیت درونی کشور انجام بگیره، چشم به بیرون نباشد، نگاهمون به بیرون نباشد. در طول سالهای گذشته در دولتهای مختلف چند بار میخواستن از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول وام بگیرن، بنده نگذاشتم، جلوش رو گرفتم. مقدمات رو فراهم کرده بودن که این کار رو انجام بدن. اینی که ما از بیگانه طلب بکنیم و متعهد در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است. باید اقتصاد درونزا باشد. البته درونزا بودن اقتصاد معناش این نیست که درهای کشور رو ببندیم، نه، ما گفتیم درونزا و برونگرا، که حالا بعد در توضیح این کالای حمایت از کالای ایرانی این رو عرض خواهم کرد. یکی از موانع هم عدم توجه به سیاست درونزایی اقتصاد در کشور بوده است. یکی از موانع پیشرفت ما قبیله‌گرایی سیاسی و جناحی است. این کار رو اگر چنانچه شما بکنید خوبه، اگر جناح مقابل شما بکنه بده. این اشکال کار ماست. گرفتار جناح‌گرایی و قبیله‌گرایی سیاسی هستیم. این رو باید بذاریم کنار. کار خوب را اگر کسی انجام داده است که دشمن شما هم هست، وقتی مدیریت دست شماست، تصمیم گیری با شماست، اون کار خوب رو باید ترویج کنید، باید دنبال بکنید. چون فلانی کرده است پس ما نمی کنیم، چون جناح مقابل کرده است نمی کنیم، این خطاست، این غلطه. یکی از مشکلات ما اینه. یکی از مشکلات ما عدم مبارزه جدی با فساده. من اینجا عرض بکنم مسئله فساد امروز در کشور به یه مسئله خیلی رایج، یعنی شهرت فساد و مفسد در کشور به صورت رایجی در آمده، نه، این خبران نیست. البته فساد کمش هم بد است، کمش هم مضر است، اما اینی که تبلیغ میکنن بعضی که حالا همه جا رو فساد گرفته است، این خیر به هیچ وجه اینجوری نیست. آدم های صالح، آدم های مؤمن، آدم های درستکار، آدم های پاکدست در مجموعه مدیریت های کشور کم نیستن، زیادن، اکثر اونان، حالا یه تعدادی هم البته فاسدن. البته با این فاسدها باید مبارزه جدی کرد، باید مبارزه پیگیر کرد. اینی که ما بگیم یه سرصدای را بیفته و بعد از چند وقتی هم خاموش بشود، این اون کاری نیست که برای کشور در نهایت مفید باشد. یکی از مشکلات پس عدم مبارزه جدی با فساده. یکی از مشکلات ما عزیزان من متکی بودن کشور به نفت است. این نفت نعمت خداست در حق ما، اما اینکه اقتصاد ما متکی به نفت است، این یکی از بزرگترین مشکلات کشور ماست. باید کاری کنیم، تلاشی بکنیم که نفت رو مستقل از اقتصاد کشور بکنیم. اختیار ما دست نفت نباشد، اختیار نفت دست ما باشه. اختیار ما اگر دست نفت شد، نفت رو قدرت‌های دیگران که قیمت براش معین میکنن، گاهی تحریم میکنن، گاهی میخرن، گاهی میگن نباید از فلانی بخریم، از این کشور بخریم، این مشکلات وجود داره. ما باید خودمون رو از اقتصاد نفتی خلاص کنیم، که البته کار بسیار دشواری هم هست، اما بالاخره باید حتما این کار در کشور انجام بگیرد. یکی از موانع مهم عیوب اساسی در سبک زندگی ماست. این دیگه مربوط به مسئولین نیست، مربوط به خود ما و شما آحاد مردم است. در سبک زندگی ما مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات ما مصرف‌گرایی است. یکی از مشکلات ما اسراف و زیاده روی و زیاد خرج کردن است. یکی از مشکلات ما رفاه طلبی افراطی است. یکی از مشکلات ما اشرافیگری است. اشرافیگری متاسفانه از طبقات بالا سرریز می شود به طبقات پایین. آدم متوسط، از قشرهای متوسط هم وقتی میخواد مهمانی بگیره، وقتی میخواد عروسی بگیره، مثل اشراف عروسی میگیره. این عیب است، این خطاست، این ضربه به کشور میزند. زیاد مصرف کردن، زیادی خواستن، زیادی خوردن، زیادی خرج کردن جزء عیوب مهم ماست در سبک زندگیمون. ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون باید تعصب داشته باشیم. مصرف جنس خارجی یکی از عیوب مهم ماست. ما بایستی تعصب داشته باشیم نسبت به مصرف داخلی و جنس داخلی و اقتصاد ملیمون. همون مقداری که جوانهای ما تعصب دارن نسبت به فوتبال، فلان تیم فوتبال، یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی، با تعصب. حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینها تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد. این هم یکی دیگر از موانع. حالا راجع به شعار سال صحبت کنیم. موضوع حمایت از کالای ایرانی، این شعار امساله. اولا اینو عرض بکنم، بعضی ها میگن آقا شما شعار سال معین میکنید، فایده ای نداره، عمل که نمی کنن. چرا بی خودی شعار سال معین میکنید؟ بنده قبول ندارم این حرف رو. شعار سال با دو منظور مطرح می شود. یکی جهت دادن به سیاست های اجرایی و عملکرد مسئولین دولتی است و مسئولین حکومتی است. یکی توجیه افکار عمومی است، یعنی افکار عمومی توجه پیدا کنند به اینکه چه مسئله امروز برای کشور مهم است. امروز برای کشور مسئله کالای ایرانی یه مسئله مهمی است. دولتی ها هم البته ممکنه بعضی هاشون این شعارهایی که ما هر سال معین میکنیم در سالهای مختلف ممکنه بعضی اینا رو قبول نداشته باشن، اما اونایی که قبول دارن تلاش میکنن، عمل میکنن، به قدر توان خودشون کار میکنن. حالا البته اگر کار بهتر و جامعتر انجام بگیرد نتایج بیشتری به دست میاد. بنابراین اینجور نیست که این شعارها بیفایده باشه، نه خیر، شعارها اتفاقا با فایده است. شعار امسال هم خطاب مسئولین است، هم خطاب مردم است. شعار امسال کالای ایرانی است. کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه چیز. سرمایه گذار با سرمایه خود، کارگر با کار خود، طراح با ذهن خود، با دانش خود، اینا همه تلاش میکنن، محصول میشه کالای ایرانی. بنابراین چیز با عظمتی است، چیز بسیار مهمی است. این رو باید حمایت کرد. حمایت این کالای ایرانی که محصول تلاش فعالان اقتصادی و فعالان کارگری و سرمایه گذاران و برنامه ریزان و طراحان و اینهاست، این هم مردم در اون نقش دارن به عنوان تولید کننده کالای ایرانی، هم مردم نقش دارن به عنوان مصرف کننده کالای ایرانی. هم باید تولید کنن، هم باید مصرف کنن، هم باید در تولید تلاش کنن که حالا عرض میکنم کارهایی که باید انجام بگیره، هم باید در مصرف مراقبت بکنن کالای ایرانی مصرف کنن. و این هم یک وظایفی رو بر عهده مردم و بر عهده مسئولین دولت قرار میگیره. مخاطب این شعار هم مردمند، هم مسئولانند. خب چجوری حمایت بکنیم؟ این حمایت اولا به صورت افزایش تولید، که این به عهده مسئولین دولتی است برنامه ریزی کنن و همچنین به عهده خود مردم تولید داخلی افزایش پیدا کنه، تولید داخلی بهبود کیفیت پیدا کنه. از پیغمبر اکرم نقل شده است که فرمود رحم الله امرأً عمل عملا فاتقنه، کار رو محکم و زیبا و خوب انجام بدن، کیفیت کار بالا بره. حمایت یکی انطباق با نیازها و سلیقه ها و مزیت های روز است، اینم حمایته. اینجور نباشه که نگاه نکنید که مردم چی میخوان. تولید ایرانی، تولید کالای ایرانی به این معناست که باید چیزی تولید بشود که مطابق با سلیقه مردم و میل مردم همراه با ظرافت‌های لازم. بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که با 15 کشور همسایه ایم، غیر از کشورهای دیگر دوردست که میتوانه کالای ایرانی رو مصرف بکنه، با 15 کشور همسایه هستیم، میتوانیم از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی رو صادر کنیم. این به عهده هم وزارت خارجه است، هم وزارت بازرگانی است، هم به عهده فعالان اقتصادی مردمی است. بازاریابی کنن. یک آماری رو به من دادن، چون یادداشت نکردم درست یادم نیست این آمار، لکن آمار بسیار مهمی بود که اگر ما بتوانیم 20% از تولیدات کشورهای همسایه خودمون رو، فقط همسایه، بتوانیم متعهد بشیم مجموع این مصرف اونها رو 20%ش رو ما بتوانیم، فلان تعداد شغل، یک عدد خیلی بالا که من الان درست یادم نیست نمیتونم عرض بکنم، تأثیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملی بسیار زیاد خواهد بود. یکی هم اینه. بعد هم ارزان تمام کردن و رقابت پذیر کردن. یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزانتر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره، بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ماست. الزاماتی هم این حمایت دارد که این الزامات اگر رعایت نشود این حمایت انجام نمیگیرد. یکی از الزامات مدیریت جدی واردات از سوی دولت است. دولتی ها باید به طور جدی واردات رو مدیریت کنند. اجناسی که در داخل تولید می شود یا قابل تولید شدن است باید حتما خارج نشود. به بنده مراجعه می کنند، موارد زیادی شکایت می کنند، میگن ما این کارخونه رو ایجاد کردیم، این محصول رو تولید کردیم، به مجرد اینکه این محصول خواست بیاد بازار، یه وقت دیدیم در با از گمرک باز شد، از خارج مشابه این جنس وارد شد، موجب می شود که کارخانجات ما بسیاریشون از این جهت ناکام بمانن، بعضی برشکسته بشن و مشکلات براشون به وجود بیاد. بایستی حتما این واردات مورد توجه قرار بگیرد و مدیریت بشود از سوی دولت. بعضی اوقات چیزایی رو وارد می کنن، ما تذکر میدیم به مسئولین که چرا وارد شده است، در جواب ما میگن اینه که ما وارد نکردیم، بخش خصوصی وارد کرده است. این جواب جواب کافی نیست. بخش خصوصی بایستی مدیریت بشود، باید مدیریت بشود، دولت باید مدیریت کند، مسلط باشد بر اینکه چه چیزی وارد بشود و چه اندازه وارد بشود و چه چیزی وارد نشود. اینا رو بایستی حتما یکی از کارهای مهم همین است که بایستی انجام بگیره. یکی از الزامات مبارزه جدی با قاچاق است که متاسفانه در سالهای گوناگون این مبارزه جدی به درستی انجام نگرفته است، باید انجام بگیرد. البته اخیراً شنیدم وزارت اقتصاد در گمرک یک سامانه ای رو به راه انداختن، نقل کردن که این سامانه بسیار مؤثر است، بسیار مفید است برای اینکه جلو قاچاق رو بگیره. بسیار خوب، این کار رو دنبال کنن و این کار حتما تحقق پیدا بکند. جلو قاچاق باید گرفته بشه و مردم هم جنس قاچاق را، جنسی رو که میفهمن این جنس قاچاق است، مقید باشن متعصبانه این جنس رو مطلب نکنن تا قاچاقچی براش صرفه نداشته باشد که این کار رو انجام بده. آمارهای کارشناسان جوان ما از تأثیر مخرب واردات بر تولید کشور آمارهای بسیار مهمی است. کارشناسای جوانی هستند که تو این زمینه ها کار میکنن و بسیار خوب میفهمند. اینا یا آماری رو آوردن به بنده دادن و نشان دادن که فلان مقدار واردات چقدر شغل را در کشور از بین میبرد. وقت ما از بیکاری جوانها مینالیم، واردات همینطور بی خودی مثل سیل وارد کشور میشود. پس بنابراین یکی از انواع حمایت هم این است که در داخل از قاچاق با واردات بی رویه مبارزه بشه. یکی از انواع حمایت هم سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در امر تولید است. اینجور نباشد که فعالان اقتصادی دنبال کارهای سوداگرانه بیشتر بچرخند. سرمایه گذاری اگر بخوان بکنن، سرمایه گذاری در امر تولید، اگر چنانچه نیتشون رو خالص کنن، خدایی کنن، برای کشور انجام بدن، این سرمایه گذاری میشود عبادت. سرمایه گذاری سود دارد، اما چون برای پیشرفت کشور است، برای کمک به مردم است، این میشود یک عبادت. خب این مسائل مربوط به این در مسئله حمایت از کالای ایرانی بود. من توصیه‌ام اینه، همطور که عرض کردم، با تعصب دنبال کارهای ایرانی بگردید و اون رو فروشنده کالای ایرانی بفروشه، خریدار کالای ایرانی بخره، مسئولین تولید ایرانی رو کمک کنند و حمایت بکنند و از واردات و قاچاق جلوگیری کنند. این بحث تمام شد. یه جمله راجع به مسائل منطقه و خباثت آمریکایی‌ها عرض بکنم که این همه امر لازمی است، مسئله روز است. جمهوری اسلامی پرچم عزت و اقتدار ملت ایران رو در منطقه به اهتزاز درآورد در این سالی که گذشت. جمهوری اسلامی سهم مهمی ایفا کرد برای شکستن کمر تکفیری ها در منطقه. این کار کردن. جمهوری اسلامی توانست در بخش مهمی از این منطقه شر تکفیری ها را از سر مردم کم کند و امنیت به وجود بیارد. اینا کارهایی است که جمهوری اسلامی کرده. اینا کارهای بزرگی است، کارهای کوچکی نیست. حالا فضولهای بین المللی، کسانی که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا میخوان دخالت کنن، اعتراض میکنن که ایرانی ها چرا در مسائل عراق، چرا در مسائل سوریه و امثال اینها چرا شرکت میکنن، چرا دخالت میکنن. خب به شما چه؟ به شما چه؟ جمهوری اسلامی توانست نقشه آمریکا را در منطقه خونسا کند. نقشه آمریکا چه بود؟ نقشه آمریکا این بود که گروه‌های شریر و ظالم و حتی کی از قبیل داعش را به وجود بیاورد، برای اینکه ذهن ملت‌ها را از رژیم غاصب صهیونیستی منصرف کنه، اونها را مشغول کند به مسائل داخلی خودشون، به جنگ داخلی و مشکلات داخلی، فرصتی برای اونها باقی ندارد که به فکر رژیم صهیونیستی بیفتن. این نقشه آمریکا بود که داعش رو به وجود آورد. این نقشه رو ما توانستیم خونسا کنیم به توفیق الهی و به اذن الله. اونا میگن ما در سرکوب داعش دخالت داشتیم. دروغ میگن. آمریکایی ها، سیاست آمریکا این است که داعش رو داشته باشن منتها تو مشت خودشون. البته داعش و امثال داعش چیزهایی هستن که به وجود آوردنشون از سوی آمریکا برای اونها آسانه، اما نگه داشتنشون مشکله. نگه داشتنشون مشکل. اینا میخوان اینها رو داشته باشن، در اختیار داشته باشن، تو مشت خودشون باشن. هیچ انگیزه ای ندارن که اینها رو از بین ببرن. امنیت منطقه مورد نظر اینها نیست، علاوه بر این که آمریکایی‌ها قادر به ایجاد امنیت در منطقه نیستند. دلیلش افغانستان. افغانستان 14 سال است که آمریکایی‌ها وارد افغانستان شدن. چه غلطی کردن؟ آیا توانستن امنیت را افغانستان به وجود بیارن؟ ابدا نتوانستن. حالا بعضی میگن نتوانستن، بعضی هم میگن نخواستن. هر کدوم باشه موجب این میشود که ادعای آمریکا و امثال آمریکا، انگلیس و دیگران برای حضور در منطقه ادعای غلط و بیجایی باشه. ما حضورمون به خواست دولت هاست. هر جا رفتیم به خاطر این بود است که دولت ها و ملت های منطقه از ما خواستن. زورگویی هم نکردیم، بکن نکن هم نکردیم، دخالت در امور کشورها هم نکردیم. کمک میخواستن، کمک کردیم. کمک رو با انگیزه های اوغلایی و منطقی انجام دادیم. اینا همه بدانن هر کمکی که در زمینه مسائل منطقه انجام گرفته است با محاسبات بسیار منطقی و عاقلانه انجام گرفته است. اینجور نیستش که از روی احساسات کسی اقدامی کرده باشه. نه نه خیر، ما توانستیم، به حمد الله موفق هم شدیم. بعد از این هم همین خواهد بود. قصد دخالت در کشورها ما نداریم و بدون شک می توانم این رو عرض بکنم، بدون شک در مسائل منطقه آمریکا به مقصود خود نخواهد رسید و ما انشاءالله مقاصد خودمون رو تحقق خواهیم بخشید. من بحث رو جمع‌بندی کنم عزیزان من. اون چرا که عرض کردیم رو در چند جمله جمع‌بندی کنم و خلاصه کنم. اولا همه مشکلات کشور، جمع‌بندی بحث ما اینه، همه مشکلات کشور قابل حل است. ما در کشور هیچ مشکلی که قابل حل نباشد نداریم. هیچ مشکلی که کلید آن و حل آن دست بیگانه ها باشه نداری. همه مشکلات کشور مشکلات هست، اما همه مشکلات کشور قابل حل است. کلیدش هم دست خود ملت ایران و مسئولین کشور است. انقلاب، نکته دوم، انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلابه. انقلاب حمدالله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچمهای اصلی همچنان داره به پیش میره. نکته سوم، جوانان ما در همه میدانها سرمایه امید کشورند. جوانان خیلی با ارزشند. در صنایع برتر جوانها هستند که مشغول فعالیتند. در مسائل فرهنگ و هنر جوانها هستند که مشغول فعالیتند. در نظامیگری و فرماندهی جوانها هستند که نقش آفرینی می کنند. در مدیریت هم هر جا جوانها باشند، مدیریت با نشاط تری خواهد بود و ما توصیه‌مون اینه که در مدیریت‌های مختلف جوانها بیشتر به کار گرفته بشوند و بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند. نکته بعدی، دشمن، این نکته مهمه، دشمن امیدوار بود که نسل سوم انقلاب و نسل چهارم انقلاب از انقلاب روگردان بشن. امروز نسل سوم و چهارم انقلاب گرایششون و پایبندیشون به انقلاب و علاقمندی عمیق و پخته اونها به انقلاب از نسل اول اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. دشمن سعی میکند مشکلات رو بزرگ نمایی کنه، از اون مقداری که بزرگ است به مراتب بزرگتر مشکلات رو و بیشتر نشان بده. بنده در مقابل عرض میکنم همه این مشکلات به دست جوانهای ما به توفیق الهی و به هدایت الهی قابل حل است. دشمن از بالندگی نسل جوان ما به شدت نگران و عصبانی است. اینی که شما دیدید با سانتریفیوژ های ما چقدر دشمن ها، آمریکایی ها و غربی ها مخالفت کردن، این فقط به خاطر این نبود که این سانتریفیوژ ها اورانیوم را غنی می کند، بلکه بیشتر از آن به خاطر آن بود که این حرکت علمی ذهن جوانان ما رو غنی میکنه، اونها رو آماده میکنه برای کارهای بزرگتر. بیشتر از این جهت که توانایی جمهوری اسلامی رو نشان میده در بالنده ساختن نسل جوان کشور. من به شما عرض بکنم جوانهای عزیز ما این کشور رو خواهند ساخت بهتر از اون چیزی که در ذهن نسل قبلی که نسل ماست وجود داشته است، انشاءالله بهتر خواهند ساخت و خواهند توانست پرچم استقلال و عظمت و شرافت این کشور را از آنچه تا امروز بوده است بلندتر کنند. پروردگارا جوانان ما را مشمول لطف و رحمت و هدایت خود قرار بده، قدمهای آنها را در صراط مستقیم حق ثابت بدار. پروردگارا به محمد و آل محمد ایران اسلامی را روز به روز سربلندتر بفرما، روح مطهر امام بزرگوار را که این راه را بر روی ما گشود با ارواح اولیاء خودت محشور بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. دعای آن بزرگوار را شامل حال ما بفرما. پروردگارا هدایت معنوی و غیبی آن بزرگوار را شامل حال ما بفرما. ما را از یاران اون بزرگوار قرار بده و تعجیل در فرجش بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.